می گفتی اسرار نهان، آتش بر خرمن جان می زد، راز چشمان تو چون برق بلا. از غم آتش به جهان می زد، اون شب آه دل مهنت کش ما.
بوی جوی مولیان رو می شنوید از رادیو اردبیل. اینک باز غزلی از معینی کرمانشاهی تقدیم می کنیم به همراه قطعی از زندیات فرهنگ شریف. مرغ محبتم من کی آب و دانه خواهم، مرغ محبتم من کی آب و دانه خواهم، با من یگانگی کن یار یگانه خواهم. شمعی فسرده هستم بی عشق مرده هستم، روشن گرم بخواهی سوز شبانه خواهم. افسانه محبت هرچند کس نخواند، من سرگذشت خود را بر زین فسانه خواهم. بام و دری نبینم تا از قفس گریزم، بال و پری ندارم تا آشیانه خواهم. تا هر زمان به شکلی رنگی به خود نگیرم، جان و تنی رها از قید زمانه خواهم. می آنقدر بنوشم تا در راحت چوبینم، مستی بهانه سازم گم کرده خانه خواهم. زمانی ما عنوان واپسین قطعی است که امروز از آلبوم به دنبال دل با صدای علیرضا افتخاری و با اشعاری از رحیم معینی کرمانشاهی تقدیم حضورتان میکنیم. بشنویم این قطعی زیبا را.
چرا در زمانه ما رنگ مهر و وفا، عشق و صدق و صفایی؟ خدایا 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 شهر به کجا کارم به صفا، ای رقم زن ما تا به کم
یاران همدل و همراه، دیدار امروزمان هم رو به پایان است. تا دیدار دیگر شما نازنینان را به خدای مهربان می سپاریم. شب و روز بر همگان خوش، خدا نگهدار.
از اشدن نرمز بوی جوی مولیان اونوان برنامه تیچراری موسیقی گالب در اردبیل رادیو سنان حضور زا تقد مولد. انشالله چه بو برنامه ده رضایت خاطر روزی جلب لمشالا. بیزدن ایرلمین.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور: شورای عالی آموزش و پرورش باید از حاشیه خارج و وارد متن تصمیم گیری ها شود. مشکلات معیشتی معلمان را یک بار برای همیشه باید حل کنیم.
تاکید رئیس دستگاه قضا بر ضرورت آسیب شناسی عناوین اتهامی پرتکرار در پرونده های کیفری.
ادامه واکسیناسیون گسترده در سراسر کشور و آغاز واکسن زدن افراد بالای 18 سال در استان تهران از امروز.
و بحرانی شدن روابط میان استعمارگران پیر با لغو قرارداد زیردریایی های خریداری شده استرالیا از فرانسه با دخالت مستقیم آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرمنیا و محمد رضا حورفر. خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
نخستین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در دولت 13 در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و بعد از 10 سال به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. آقای رئیسی در این جلسه شورای عالی را بهترین جا برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط و بهترین جایگاه مشورتی در مورد طرح‌ها و لوایح قانونی مربوط به آموزش و پرورش دانست. رئیس جمهور افزود باید نسبت شورای عالی آموزش و پرورش با نهادهای عالی تصمیم گیری همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص شود و هر موضوعی که با آموزش و پرورش ارتباط دارد ابتدا در این شورا بررسی و کارشناسی و بعد برای تصمیم گیری به نهادهای بالادستی و تصمیم گیرنده ارجاع شود. رئیس جمهور تاکید کرد شورای عالی آموزش و پرورش باید از حاشیه خارج و وارد متن تصمیم گیری ها در این حوزه شود. آقای رئیسی بر ضرورت اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش تاکید کرد و افزود:
ما در گرفتن تجربه دیگران هیچ گونه حد و مرزی نداریم. از هر جای عالم تجربه میگیریم. اما نوشتن سند برای ما باید با احتیاط برخورد کنیم. نسخه نوشتن تو صنعت، نسخه نوشتن تو معدن، نسخه نوشتن تو کشاورزی، نسخه اونها مال خودشونه، بومی خودشونه. اگه قرار شد بومی ما بشه، باید بدیم کارشناسامون بررسی کنن، ببینیم آیا میتونه بومی ما بشه یا نه.
رئیس جمهور همچنین تاکید کرد جایگاه آموزش و پرورش در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور باید تعریف شود و مسائل و مشکلات معیشتی معلمان را یک بار برای همیشه حل کنیم تا مسئله اصلی آموزش و پرورش ما مسئله مالی و معیشتی نباشد.
شکی در این نیست که آموزش و پرورش محورش معلمه و نسبت به معلم با توجه بشه، هم نسبت به منزلت معلم، شأن معلم، معیشت معلم، مهارت معلم و علم افزایی معلم، به نحوی که معلم بتونه هم از جهت کیفیت، هم از جهت انگیزه، هم از جهت همه اون زمینه هایی که لازمه واقعا معلم بتونه اون جایگاه خودشو پیدا بکنه.
آقای رئیسی همچنین گفت نیروی متخصص و متعهد مورد نیاز آموزش و پرورش برای تعلیم و تربیت آینده سازان کشور باید از طریق دانشگاه فرهنگیان تامین شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر ضرورت اجرای عدالت آموزشی و فراهم کردن امکانات لازم برای همه دانش آموزان کشور اظهار داشت.
یه عده‌ای هستن به دلیل عدم دسترسی به این وسایل ارتباط نوین از آموزش محرومن. ما کاری بکنیم در راستای عدالت آموزشی بتونن همگان دسترسی داشته باشن به معلم و آموزش و این محرومیت نباشه. این وظیفه همه ماست.
در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش ماده واحده تشکیل ستاد هماهنگی و اجرایی سند تحول آموزش و پرورش در زیل شورای عالی آموزش و پرورش با هدف تحقق اجرای سند تحول با اصلاحاتی تصویب شد.
سرقت و مسائل خانواده در صدر پرونده های کیفری و حقوقی قرار دارند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اشعی رئیس دستگاه قضا در نشست مسئولان عالی قضایی گفت حل چالش های موجود نیازمند همکاری همه دستگاه هاست.
سرقت موجب تعزیر بالاترین عنوان کیفری ماست. ضرب و جرح عمدی یکی از عناوین دوم پرونده های کیفری ماست. توهین یکی از فرض کنید عناوین اتهامی مهم ما و پرونده های کیفری ما هستش. در مسائل حقوقی حدود 20% از پرونده های ما را فقط مسائل خانواده تشکیل میده، مسائل مختلف البته خانواده، و باز مطالبه خسارت، ادعای اصرار از پرداخت و مسائل از این قبیل دادخواست های حقوقی ما الان اینها در باز مرتبه اول هستند. ما اگه بخواییم در این خصوص یک تحول ایجاد بشه، این نیاز به یک ابتکار داره، به یک خلاقیت داره، به یک کارهای مقدمی داره.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به گزارش دستگاه‌های نظارتی و امنیتی درباره صلاحیت افراد برای انتصابات و مسئولیت‌ها از اینکه صرفاً به نقاط ضعف افراد توجه و از نقاط مثبت آنها غفلت می‌شود، انتقاد کرد.
معمولاً دستگاه‌های نظارتی ما، دستگاه‌های امنیتی ما، دستگاه‌هایی که در انتصاب‌ها، در انتخاب‌ها از اونا استعلام میشه، چی رو رصد کردن؟ نقطه ضعف ها را برای خیلی از افراد جامعه پرونده دارن. اما این پرونده که توش چیا ردیف شده؟ نمیخوام بگم همه، ولی عمدتاً موارد ضعف، موارد منفی، بدون اینکه در کنار او مثبتات اون فرد هم در این پرونده منعکس شده باشه. یه وقت هستم که میگیم آقا فلانی محسنی 1 2 3 4 5 10 هرچی این نقاط ضعف رو داره در کنارش، ولی میگیم فلانی این نقاط مثبت هم داره. بعضی از نقاط قوت خیلی اساسیه، خیلی مهمه، این میپوشونه اون نقطه ضعف را. هر کسی که شما دست روش میذاری میگی برای فلان کار خوبه یا نه، بلافاصله از یه جای استعلام میکنید 10 تا 20 تا نقطه ضعف براش میشمارند. و چجوری میخوای تصمیم بگیری؟ راست و دروغ از اون جای خودش دیگه. 1 2 چقدر رفع شده، چقدر هنوز باقی مونده؟ اینا معمولا قسمت دومش خیلی رصد نمیشه. اگر واقعا یک فردی است اصیل، صادق، شجاع، باهوش، دارای یک صفات بالای انسانی، 4 تا نقطه ضعف هم داره. ممکنه شما اگر اینا رو بدونید یک جور تصمیم میگیری. وقتی نمیدونید و فقط نقطه ضعف میاد، انسان پس میکشه.
واکسیناسیون افراد بالای 18 سال در استان تهران از امروز سه‌شنبه آغاز می‌شود. استاندار تهران با اعلام این خبر گفت از امروز ظرفیت واکسیناسیون در استان دو برابر می‌شود. آقای محسنی بندپی در حاشیه جلسه مدیریت و مقابله با بیماری کرونا افزود در برخی شهرستان‌های استان تهران بالای 70% واکسیناسیون انجام شده است.
آمادگی لازم رو در همه شهرستان‌های استان برای دو برابر شدن ظرفیت واکسیناسیون از صبح فردا شاهد خواهیم بود و ما هم به تمامی فرمانداران محترمون اعلام کردیم که هیچ محدودیت سنی رو قائل نشن و همه افرادی که بالای 18 سال هستن پذیرش بشن، واکسن‌های اونها تزریق بشه. 234 مرکز تجمیعی تزریق واکسن در استان تهران مشغول تزریق واکسن هستن. در کنار این از روز چهارشنبه 160 ایستگاه در بیمارستان‌های خصوصی راه اندازی خواهند شد. هلال احمر استان تهران اعلام آمادگی کرد که 7 مرکز رو خودش راه اندازی بکنه. مراکز بیمارستانی تأمین اجتماعی شروعشون از روز چهارشنبه با 10 مرکز هست. خوشبختانه در بعضی از شهرستان‌های استان جمعیت تزریق واکسن برای اونا صورت گرفته بالای 70% است.
استاندار تهران همچنین با اشاره به روند کاهشی کرونا در تهران گفت دهم مهر پایان واکسیناسیون 18 سال به بالای استان تهران است. تا کنون در بیشتر استانهای کشور محدودیت سنی برای واکسیناسیون کرونا برداشته شده و بر اساس دستور وزیر بهداشت در 25 استان متولدین 1383 و قبل از آن می توانند واکسن کرونا بزنند. وزارت بهداشت هم اعلام کرد مجموع واکسن های کرونای تزریق شده در کشور به 44,424,000 دوز رسید. تا کنون 30,303,000 نفر دوز اول واکسن کرونا و 14,121,000 نفر دوز دوم را تزریق کردند. در 24 ساعت گذشته 17,397 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و متاسفانه 344 بیمار کرونا نیز جان خود را از دست دادند.
شمار قربانیان کرونا در جهان از 4,709,000 نفر فراتر رفت. در 24 ساعت گذشته حدود 6,000 نفر در جهان جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. در شبانه روز گذشته روسیه بیشترین تعداد جانباختگان کرونا را داشت. در این مدت 793 نفر در این کشور بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. در 24 ساعت گذشته آمریکا با شناسایی حدود 33,000 مبتلا بیشترین تعداد مبتلایان روزانه را در جهان ثبت کرد. پس از آمریکا، هند، انگلیس، ترکیه و روسیه به ترتیب بیشترین مبتلایان روزانه را گزارش کردند. اما متخصصان توصیه می‌کنند دیابت را باید در دوره کرونا جدی‌تر گرفت.
ساعت رسمی کشور از نیمه شب امروز سه شنبه تغییر می کند. ساعت رسمی کشور در ساعت 24 روز سه شنبه 30 شهریور یک ساعت به عقب کشیده می شود. بر اساس قانون ساعت رسمی کشور در ساعت 24 اول فروردین هر سال یک ساعت به جلو کشیده می شود تا در نیمه نخست سال که روزها بلندتر و شبها کوتاه‌ترند حداکثر استفاده از روشنایی روز صورت گیرد و در مصرف انرژی صرفه جویی شود. همچنین در ساعت 24 روز 30 شهریور ساعت به وضع سابق برگردانده می شود.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به صورت سرزده از واحدهای مختلف معاونت عتبات عالیات سازمان حج و زیارت بازدید کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالفتاح نوام با جمعی از مشتاقان زیارت در خصوص نحوه خدمات دریافتی گفتگو کرد. رئیس سازمان حج و زیارت هم گفت تا کنون 156,000 نفر در سامانی سماح برای اعزام به عتبات عالیات در اربعین امسال ثبت نام کردند که نام نویسی 52,817 نفر قطعی شده است. ببخشید، نام نویسی 52,817 نفر قطعی شده است. آقای رشیدیان در نشست خبری افزود تا کنون برای 34,000 نفر با همکاری سفارت عراق روادید صادر شده است. وی با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای صدور بلیط پرواز اربعین گفت برخی دفاتر بلیط را با قیمت بالاتر و برخی دیگر بلیط را به صورت یک سره به فروش رسانده بودند که خلاف مصوبه کمیته حمل و نقل اربعین بود و با پیگیری های انجام شده خوشبختانه این مشکل برطرف شد.
بعضی از دفاتر فروش بلیط اقدام به فروش بلیط هایی کرده بودن با نرخ های بالاتر که اینها ارتباطی به سهمیه و یا بلیط های زائرین اربعینی که ثبت نام کردن نداشت. بعضی از دفاتر هم اقدام به فروش بلیط یکسره و عدم فروش بلیط بازگشت کرده بودن که اینا خلاف در واقع اون مسببه و دستورالعملی بود که کمیته حمل و نقل و سازمان هواپیمای کشوری ادعا کرده بود، که دیروز این مشکل هم برطرف شد. سامانه سازمان هواپیمای کشوری برای رسیدگی به شکایات اعلام شد.
مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای راهبردی و رونمایی از تجهیزات چک و خنثی‌سازی بمب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه برگزار شد. ربات غواص یونس با مأموریت رصد و شناسایی زیرکشتی‌ها و تکل‌های نفتی، راکت چک و بازرسی با کاربرد بازرسی بدنی، متلاشی کننده بمب و تله انفجاری رده 1 با قابلیت متلاشی کردن بسته‌های انفجاری، ربات قاسم آشکارساز مواد منفجره نسل 1 و 2 با قابلیت آنالیز میدانی مواد منفجره و مخدر و انواع ربات‌های کشف و خنثی‌سازی بمب و مواد منفجره از تجهیزاتی بود که در نمایشگاه رونمایی شد. سردار سلامی فرمانده کل سپاه در این مراسم گفت: امروز توانستن برای ما یک آرزو نیست، یک واقعیت است.
امروز توانستن برای ما دیگر یک آرزو نیست، یک واقعیت است. ما به آن رسیده ایم. نمونه این دستیابی دستاوردهای بزرگی است که در رونمایی‌های مختلف فناوری‌های پیچیده و پیشرفته در تمام شؤون و عرصه‌های جامعه ما، اعم از عرصه‌های دفاعی و غیر دفاعی، در سطوح علوم و دانش‌ها و فناوری‌های مدرن جهان دیده می‌شود. این واقعیت‌ها دیگر قابل انکار نیست.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در وین با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. 65مین نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حضور نمایندگان، سفرا و مقامات ارشد 171 کشور در وین آغاز به کار کرده است و آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ریاست هیئت ایرانی را در این کنفرانس عمومی بر عهده دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان همچنین با مدیر کل روس اتم دیدار کرد. آقای غریب آبادی نماینده ایران در آژانس با بسیار سازنده خواندن این دیدار گفت: دو طرف در این دیدار همکاری‌ها و پروژه‌های دو جانبه را بررسی کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: هیچ مسئله‌ای نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ما را متوقف کند. آقای اسلامی در حاشیه 65مین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت:
نکات مهمی رو که ما مورد توجه قرار دادیم این بود که بایستی سیاسی کاری رفتار تبعیض‌آمیز متوقف بشه و طبق قانون و اساسنامه آژانس دسترسی و توسعه کاربرد فناوری هسته‌ای رو برای جمهوری اسلامی ایران تسهیل بکنن، چرا که طبق قانون آژانس متعهده که هم تشویق بکنه هم شتاب بده برنامه‌های توسعه انرژی هسته‌ای و فناوری هسته‌ای رو در همه کشور. نکته دوم بحث شرارت‌های رژیم صهیونیستی رو که هرگز محکوم نشده، هم ترور دانشمندان هسته‌ای ما، هم حرکت‌های ایزایی و تروریستی که روی تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران انجام داده، اینها رو مورد تأکید قرار دادیم و رفتار دوگانه و استانداردهای دوگانه رو مورد سرزنش قرار داده. برجام بین چند کشور و ایران امضا شده و اونها به ویژه سه کشور اروپایی بعد از خروج امریکا و حتی امریکا در زمان حضور خودش به هیچ وجه پایبند به این توافق نامه نبوده، به تعهدات خودش عمل نکرده و دوره فشار حد اکثری هم به زعم خودشون و به بیان خودشون شکست خورده و بایستی پایبند باشن به حقوق ملت‌ها، پایبند باشن به قوانین بین‌الملل.
رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: سیاسی کاری و رفتار تبعیض‌آمیز در حوزه هسته‌ای باید متوقف شود. آقای اسلامی گفت: طبق قانون و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تسهیل دسترسی و توسعه کاربرد فناوری هسته‌ای را می‌خواهیم.
راهبرد اساسی جمهوری اسلامی است که برنامه هسته‌ای خودش رو در چارچوب پادمان انجام میده و جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه برنامه پنهان و معرفی نشده هسته‌ای نداره. عضو NPT است و به خلع سلاح معتقده. رژیم صهیونیستی هست که منطقه رو با اقدامات خودش تحریک میکنه و با توسعه سلاح‌های هسته‌ای تهدید بزرگ منطقه است. ما انتظار داریم که رفتار عادلانه و صادقانه و مطابق قانون رو شاهد باشیم.
هیئتی به سرپرستی آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد. وزیر خارجه کشورمان در این سفر با ده‌ها نفر از همتایان خود دیدار خواهد داشت و قرار است در برخی نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند. همچنین ملاقات‌هایی در حاشیه برنامه‌های سازمان ملل با خبرنگاران مقیم و اعضای اندیشکده‌ها در نظر گرفته شده است.
لغو قرارداد زیردریایی های خریداری شده استرالیا از فرانسه که با دخالت مستقیم آمریکا صورت گرفت، روابط استعمارگران پیر و قدیمی را بحرانی کرده است. دولت فرانسه نشست هفته جاری وزرای دفاع فرانسه و انگلیس را بعد از ابطال قرارداد زیردریایی با استرالیا لغو کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز با وزرای جنگ و خارجه این کشور و سفرای فراخوانده شدهش از واشنگتن و کامبرا تشکیل جلسه بحران داد. جلسه با موضوع کاهش نقش فرانسه در ناتو.
فرانسه و اروپا زمامداری جو بایدن را یک فرصت مغتنم برای جبران سردی روابط در دوره ترامپ ارزیابی کرده بودند، اما با دسیسه‌های پی در پی به ویژه در جریان لغو قرارداد زیردریایی‌ها، حباب اعتماد نیمبند میان فرانسه و امریکا ترکیده است.
Cette décision unilatérale.
تصمیم یک طرفه تلخ و وحشیانه و غیر قابل پیش بینی که شباهت زیادی به تصمیمات ترامپ دارد.
افکار عمومی فرانسه خشم خود را نسبت به لغو قرارداد قرن و نقش امریکا و به ویژه انگلیس در این رابطه نشان دادند. تصمیم گیری بجا و مناسب برای اعتبار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بسیار حائز اهمیت است.
فکر میکنم این دسیسه زیر سر انگلیسی ها باشه که با استرالیا و آمریکا در این زمینه همدست شدند.
بر اساس مطالب رسانه‌ها این اقدامات نشانگر آن است که وعده‌های بایدن برای بازگشت به چند جانبه گرایی، همکاری نزدیک با متحدان و شرکای سنتی سرابی بیش نبوده است. تصمیم آمریکا مبنی بر خروج نیروهایش از افغانستان بدون مشورت با متحدان اروپایی و کنار گذاشتن فرانسه از این قرارداد بسیار مهم و راهبردی، زنگ خطر جدی را برای موجودیت ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی، به صدا درآورده است. شب گذشته مکرون با فراخوان وزرای دفاع و خارجه و همچنین سفرای این کشور در واشنگتن و کامبرا که به تازگی به کشور بازگشتند، به نوعی نشست بحران تشکیل داد. هنوز از جزئیات این نشست خبری درز نکرده است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
چند خبر کوتاه. معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد طبق قانون هر واحد مسکونی که بیش از 120 روز در سال خالی بماند مشمول مالیات می شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت به دنبال واقعی کردن تعرفه های مشاورین املاک هستیم. آقای رضای کوچی نظام فعلی تعرفه املاک را یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن دانست.
وزیر تعاون ایجاد سالانه 1,000,000 شغل در کشور را به طور کامل شدنی و عملیاتی دانست و گفت به دنبال این هستیم که پلتفرم ملی برای ایجاد اشتغال ایجاد کنیم.
وزیر کشور گفت تعیین استانداران به علت انتخاب بهترین ها ممکن است زمانبر باشد، اما در مسیر انجام است.
رئیس جمهور در پیامی با تبریک انتصاب امیر سرتیب خلبان، حمید واحدی به سمت فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد بیش از پیش شاهد اقتدار و امنیت در آسمان میهن عزیزمان و خودکفایی و سربلندی نیروهای مسلح باشیم.
آقای رئیسی همچنین در پیام دیگری انتصاب امیر سرتیب خلبان نصیرزاده به سمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را تبریک گفت.
پیکر مرحوم آیت الله میر فخرالدین موسوی نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری با حضور علما، روحانیون و مردم قم به سمت حرم مطهر تشییع شد.
آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم رونمایی کتاب آهنگران که در فرهنگ سرای ارسباران برگزار شد گفت دفاع مقدس میراث‌های معنوی زیادی دارد که یکی از آنها حاج صادق آهنگران است.
سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انتصاب دکتر محمد باقر ذوالقدر به سمت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را تبریک گفت.
ابو محمد اسکرخانی استاد بازنشسته روابط بین الملل دانشگاه تهران دار فانی را وداع گفت. استاد اسکرخانی به علت ابتلا به کرونا و کهولت سن مدتی در بیمارستان بستری بود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بر ارائه تسهیلات برای ازدواج جوانان تاکید کرد. خانم خزعلی در نشست خبری گفت زمینه‌های مادی و معنوی ازدواج جوانان را هموار می‌کنیم.
سخنگوی صنعت برق گفت از ابتدای مهر برق مورد نیاز مراکز مجاز استخراج رمز ارز تامین خواهد شد.
و سفیر کشورمان در ارمنستان از دولت این کشور خواست مشکلات به وجود آمده برای کامیون‌های ایرانی در جاده گوریس را حل کند تا تجارت بین دو کشور بدون هیچ مشکلی ادامه یابد.
همکارم آقای جدیدی و آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان.
ممنونم از شما حروف. درود بر شما همیهنان عزیز و ارجمند. نیمه شب شما بخیر. در پی قهرمانی تیم ملی والیبال کشورمان در قاره کهن، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی این پیروزی درخشان را برای ملت ایران بسیار شیرین توصیف و از جوانان تیم ملی والیبال و مربی ایرانی آنها تشکر کرد. بهروز عطایی سرمربی و جواد کریمی پاسور تیم ملی والیبال هم از دقت نظر و پیام رهبری تقدیر کرد و گفتند
مسئولین مملکت هم از عملکرد این بچه ها احساس رضایت داشتن و تشکر کردن و اصلاحی مهمترین که مقام معظم رهبری نگاه ویژه‌ای به عملکرد بچه های ایرانی و عملکرد تیم ملی والیبال مخصوصا رشته والیبال داشت.
واقعا بعد از قهرمانی این پیام شیرینی پیروزی و این قهرمانی چند برابر.
تیم ملی فوتسال ایران در آخرین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی به آرژانتین باخت و با 2-1 به عنوان تیم دوم گروه 6 گام به مرحله حذفی مسابقات گذاشت. تیم فوتسال کشورمان در بازی با آرژانتین در حالی که تمایل زیادی برای پیروزی نداشت با ارائه یک سیستم دفاعی 2-1 نتیجه را واگذار کرد و حریف ازبکستان در مرحله 1/8 نهایی جام شد. در این بازی علی اصغر حسن‌زاده برای ایران گلزنی و داور گل ثانیه های پایانی او را مردود اعلام کرد. آرژانتین با این برد 9 امتیازی شد و به عنوان تیم اول گروه 6 در مرحله بعد باید به مسافه پاراگوئه برود. مرحله 1/8 نهایی جام جهانی فوتسال روز پنجشنبه 31 شهریور آغاز می شود و 3 روز ادامه خواهد داشت. در ادامه مرحله دوم رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان ایران تیم فولاد سپاهان اصفهان با حساب 25-18 همشهریش سپاهان نوین را شکست داد و زغالسنگ طبس 28-24 مقابل ستارگان دشتستان بوشهر به برتری رسید. در همین چارچوب امروز نفت و گاز گچساران با زباهن اصفهان و رعد پدافند آمل با نیروی زمینی شهید شاملی کازرون دیدار می کنند. این مرحله از رقابت ها تا 31 شهریور در خانه هندبال مجموعه فدراسیون هندبال ادامه خواهد داشت. و در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی اسنوکر 6 توپ در قطر امیر سرخوش از ایران با نتیجه 6-3 چونگ کاوای از هنگ کنگ را شکست داد و حریف پن کانج ادوانی از هند شد. تشکر و سپاس از همراهی شما.
امشب در برخی نقاط مازندران و گلستان انتظار بارش‌های پراکنده رو داریم. برای فردا سه‌شنبه مازندران، گلستان و برخی نقاط خراسان شمالی رگباره باران گاهی همراه با رعد و برق رو خواهند داشت. بارش‌ها کم و کم با شدت و ضعف تا روزهای پایانی هفته ادامه داره در شمال کشور، ضمن اینکه خب در جنوب کشور هم برای چند روز آینده در جنوب سیستان، بلوچستان، جنوب کرمان و برخی نقاط هرمزگان بیشتر برای ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رگباره رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو داریم. از امشب تا روز چهارشنبه در شرق خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان در منطقه زابون باد گرد و خاک رو داریم که سبب کاهش دید و کیفیت هوا در این مناطق میشه. ضمن اینکه از امشب و تا روز سه‌شنبه آب‌های دریای خزر بیشتر قسمت‌های شرقیش مواج خواهد شد و از امشب تا روز چهارشنبه هم آب‌های جنوب کشور مواج و متلاطم میشه.
از آن صبح به افق تهران ساعت 5:27 و طلوع آفتاب ساعت 6:51 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارالارشادان اودالان عرفان نفسه حیات مهنسن یایان یورک نغمسه گوجمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یوردونون دانشار دیلی اردبیل رادیوسو
ای ان موجودا 1512 کیلوهرتز اف ام ده 94.1 MHz.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
وعده کردیم برای دیدار، نگاهی از تو و خواهش‌های پرتکرار من، در خلوت این لحظه‌های با تو بودن، با تو ماندن، من اما بسیار خوشبختم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. از شب‌های ایران به همه ایران، به یکایی که ایرانیان، سلام. حال شما چطوره هموطنان عزیز؟ امشب به لطف خدا و در سایه الطاف او، به اتفاق همکاران عزیزمون در رادیو اردبیل، در خدمت شما هستیم با برنامه این بامداد از شب‌های ایران. این برنامه به سفارش اداره کل صدای استانها در این بامداد از اردبیل تقدیم حضور شما دوستان عزیز خواهد شد. لازم است که در آستانه هفته دفاع مقدس درود بفرستیم به همه رزمندگان، ایثارگران، آزادگان، جانبازان و همه غیور مردان و زنان این آب و خاک. عزیزان، در این برنامه از سلسله برنامه‌های شب‌های ایران به اتفاق همکارانمون بخش‌های گوناگونی رو انشاءالله تقدیم حضور شما دوستان عزیز خواهیم کرد. از هفته دفاع مقدس خواهیم گفت و از رزمندگان و شهیدان و جانبازان و آزادگان و ایثارگران، و اون دوران پرشکوه و پرخاطره رو یک بار دیگر مرور خواهیم کرد. از حماسه های دفاع مقدس خواهیم گفت و گزارش های گوناگونی از نقاط مختلف ایران عزیزمون خواهیم شنید. در خدمت یکی از یادگاران سرفراز و گرانقدر دوران دفاع مقدس خواهیم بود. اشعار و قطعاتی در خصوص دفاع مقدس و سرفرازی ایران و ایرانیان با هم خواهیم شنید و بخش‌های دیگری که انشالله به نوبت تقدیم حضور شما دوستان عزیز خواهد شد. دوست داریم شما هم شنونده و یار و همراه این برنامه باشید با شب‌های ایران. شماره تلفن برنامه رو عرض می‌کنم حضورتون: 045-33-81-9000 و در این حال صندوق پیام کوتاه هم شمارش عبارت است از 30452. 30452 شماره صندوق پیام کوتاه ماست و 045-33-81-9000 شماره تلفن برنامه. و اما لطفاً به ما بگید که چگونه می توانیم راه شهیدان را ادامه دهیم.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسیار خوب، به اتفاق همکارانمون از رادیو اردبیل در این بامداد 30 شهریور 1400 در خدمت هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. همه عزیزانی که در اقصی نقاط دنیا و نه فقط ایران عزیزمون صدای ما رو میشنوند، خدمتشون عرض ادب و ارادت میکنیم و مراتب ادب و ارادت خودمون رو تقدیم بزرگان و دلاور مردانی می کنیم که در طول 8 سال دفاع مقدس از هیچ عنصری و از هیچ قدرتی نترسیدند جز قدرت قاهره خداوند. عاشقانه قدم در راه گذاشتند و با توکل به خدا و تأسی از اولیا و اوصیا در راه استقلال، آزادی و آبادانی و آزادگی ایران عزیزمون قدم برداشتند. سلام و صلوات ما نثار همه عزیزانی که از جان خودشون گذشتند و خون پاک خود رو نثار خاک میهن کردند.
زنده کنید نام شهیدان سرفراز را. انسانها برای دفاع از حق، از حقیقت، از استقلال، برای دفاع از حیثیت کشور، برای دفاع از ناموس ملت، برای جلوگیری از پیشرفت خواسته های دشمنی که یک لحظه از کمین خارج نشده است علیه این ملت، بر می دارن عزیزترین سرمایه ها را که جان هست می دارن توی میدان جنگ. البته فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر، همه این سرمایه را از دست نمیدهند، اما همه این سرمایه را در مخاطره میگذارند. بعضی میروند، بعضی میمانند. خیلی عزیز است، خیلی مهم است. اون کسانی که رفته اند و جان باخته اند و در واقع در این معامله عظیم برد بزرگ را اونها کردن، اینها را زنده بدارید. تمام دشمنی های دشمنان با شما، با ملت ایران، با انقلاب اسلامی، برای همین سه چیزیست که عرض کردیم: دین و اخلاق، استقلال، کارایی.
دوستان عزیز، با صدای سالار عقیلی عزیز و بزرگوار این تصنیف رو با هم شنیدیم. خدمت شما هموطنان عزیز و یاران و همراهان برنامه شبهای ایران عرض بکنم مجدداً که در بامداد 30 شهریور این برنامه از اردبیل تقدیم حضور شما میشه. شماره تلفن این برنامه 045-33-81-9000 و در این حال شماره صندوق پیام کوتاه ما 30452. لطفاً به ما بگید که ما چطور میتونیم راه شهیدان رو ادامه بدیم. سری میزنیم به صندوق پیام کوتاه، صندوق رو باز میکنیم و چند پیام رو خدمت شما دوستان عزیز میخونیم. عرض می شود عزیزمون آقای جاسم خالقی نوشتن که من در 8 سال دفاع مقدس راننده آمبولانس بودم و سعی می کنم همیشه به یاد شهدا باشم، اونها رو فراموش نکنم. و اما عزیزمون آقا ابراهیم از خوی با شماره 0914 آخرش 78 نوشتند که سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیز و شنوندگان برنامه شبهای ایران و در این حال عرض ادب و ارادت کردن به ساحت همه شهدا و جانبازان و ایثارگران. و اما عزیزمون آقای حمیدرضا رفیعی از یزد شریف و نازنین با شماره 0913 آخرش 510 نوشتن که بهترین شیوه ادامه دادن راه شهدا این هست که ما صادقانه به مردم خدمت بکنیم و در این حال نماز رو برپا بداریم و امر به معروف و نهی از منکر رو جدی بگیریم. در حالی که ساعت 46 دقیقه بامداد هست و ما به اتفاق همکارانمون در رادیو اردبیل با برنامه شبهای ایران در خدمت همه هموطنان عزیزمون هستیم، میخواییم سفری بکنیم به گیلان، گیلان جان، و بشنویم گزارش عزیزمون همکار گرامیمون آقای محمدی رو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزانی که شنونده برنامه شبهای ایران هستید. صدای ما رو از استان سرسبز گیلان شهرستان سیاکل میشنوید. خدمت دو بزرگوار هستیم و جا داره من تشکر بکنم هم از عزیز من جناب آقای میر حمیدزاده تهیه کننده خوب برنامه و جناب آقای فتاحی که این ارتباط رو به ما دادن. من خدمتون سلام عرض میکنم، خودتون رو معرفی کنید.
سلام علیکم، بهرام کشتکار هستم از شهرستان سیاکل.
آقای کشتکار، از 8 سال دفاع مقدس کجاها حضور داشتید برامون بفرمایید.
من از سال 1361 عازم به منطقه کردستان شدم، بیش از 15 ماه در مناطق جنگی کردستان دوشادوش بقیه رزمندگان در حال دفاع از خاک آب و خاک مملکت ما بودیم و بعد از اونم حدود 3 مرحله در سالهای متفاوت به منطقه جنوب اعزام شدم که در عملیات‌های مختلف علاوه خصوص مرحله دوم کربلای 5 حضور داشتم که از طریق مناطق جنوب و از طریق سازمان جهاد سازندگی سابق اعزام شدیم و عضو گردان جهاد گیلان بودیم.
خیلی ممنون و متشکرم. کار جهاد در 8 سال دفاع مقدس چی بود؟
کار جهاد در 8 سال دفاع مقدس در 2 مقوله میشه صحبت کرد. یکی پشت جبهه بود، یکی داخل جبهه بود. پشت جبهه همونطوری که استعداد دارید راه‌های ارتباطی، برق، آب و سایر خدماتی که یک مورد نیاز جمهوری اسلامی بود از طریق جهاد سازندگی در تک تک روستاهای کشور نمودار پیدا کرد. به این صورت که ما به عنوان یک سازمان نوپا تازه تأسیس شده چندین وزارتخونه رو در داخل یک سازمان، یک وزارتخونه جاسازی کرده بودیم.
آقای کشکار، چطور میتونیم تداوم راه شهدا باشیم؟
ببینید، شهدا یک راهی انتخاب کردن که ما باید ادامه دهنده راه اینا باشیم. جز کار و همت و تلاش برای کشور هیچ چیزی به دست نمیاد. همون کاری که شهدا در مناطق جنگی انجام دادن، یعنی با رشادت، با تلاش، با سبقت گرفتن از همدیگه جهت اجرای عملیات تونستن کشور رو از دست صدامیان نجات بدن و امروز ما رو به ساحل آرامش برسونن.
خیلی ممنون و متشکرم. در کنار شما یک جوانی هست، میخواییم گفتگوی با ایشون هم داشته باشیم. متشکرم.
خواهش شما بفرمایید.
قربان، سلام علیکم.
عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی.
حالتون چطوره؟
قربان شما.
شبتون بخیر باشه.